أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والثلاثون، جلسه 35 از مباحثه اصول در امور تمهیدیه مقدمه واجب بودیم. یکی از اون امور تمهیدیه تقسیمات مقدمه بود که 4 اعتبار برای تقسیم مقدمه قائل شدیم، یعنی به 4 گونه مقدمه را تقسیم کردن: مقدمه داخلیه و خارجیه، یک تقسیم، مقدمه عقلیه، شرعیه، عادیه، این دو تقسیم، مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم، این 3 تقسیم و 4 اینا رو گفتیم، تحلیلشون هم گفتیم، کجا محل نزاع هست، کجا محل نزاع نیست. 4مین تقسیمی که برای مقدمه صورت گرفته است عبارت است از تقسیم مقدمه از حیث زمان. فرمودن زمان رو که ملاحظه کنیم، مقدمه یا متقدم بر ذل مقدمه هست یا مقارن با اوست یا متأخر است. میشه مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر. یا تقدم دارد از حیف زمانی که طبیعت مقدمه اینه، یا مقارنت دارد، تقارن دارد با ذل مقدمه، و یا اینکه تأخر زمانی داره. این تقسیم از حیف زمان است، نه از حیث جهات دیگر. خب مثالهایی هم که برای زدن، مقدمه با تقدم و متقدم که قبل از ذل مقدمه وجود دارد، اینها عمدتاً مثل همین وضو برای نماز، شرط قبل از نماز، شرط ها قبل از مشروط انجام می شود، و مثالهای مختلفی که از کنم محضر شما برای مسئله وجود داره. مثلا در احکام کتاب الطهاره یا در کتاب الصوم، غسل الجنابه قبل طلوع الفجر لصحت الصوم، روزه شما از طلوع فجر باید روزه بگیری، اما غسل جنابت انسان جنوب باید قبلش غسل کنه. این وجوب غسل جنابت مقدم هست بر از حیف زمان بر اون وجوب روزه که مقدمه اون هست، مقدمه قبل از کنم محضر شما اون هم هست. این مقدمه متقدمه، قبل از اون وجود داره. خیلی از مقدمه ها این چنینه، یعنی مقدمه تقسیم زمانی در خیلی از مسائلش برمیگرده مقدمه ای که در قبل از ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه و انجام میشود. این یک مثال. دومین تقسیمش فرمودن، دومین قسمش در این تقسیم مقدمه مقارنه، اونی که همراه با عمل هست، همراه با عمل هستش. خب ببینید، شرط صلات که وضو بود، وضو قبلش انجام میشه، اما شرط متقدم که انجام شد، حالا نوبت میرسه به شرط مقارن. شرط مقارن اونیه که همراه با نماز، مثلا همراه نماز چیه؟ یک، طهارت باطنی انسان، باید آدم طاهر، طهارت باطنی داشته باشه، مسلمان باشه، نمازش درست بشه. دوم استقبال قبله همراه با نماز است. همه اینایی که همراه با نمازه مصداق شرط مقارن و مقدمه مقارنی است که برای انسان ایجاد میشه، به خلاف وضو که قبلش انجام میشه. طمأنینه برای انسان مثلا، همه اینا استقبال قبله که عرض کردم، همه اینا همراه با خود نماز هستش، این همراه با اوست. شاید سومین مقدمه در سومین قسمش مقدمه متأخره، شرط متأخر از خود این عمل، از مشروط. مشروط اول میاد بعد شرط میاد. این خلاف عرفه، خلاف عادته، خلاف مرسومه. معمولا شرط قبل از مشروط، مشروط بدون شرط معدوم میشه، از بین میره، تحقق پیدا نمی کنه. اما موارد خلافش هم وجود دارد از این طرف. مثال معروفی که همیشه میزنن در همه جا، مثال غسل لیلیه خانم مستحاضه کفیره است برای صحت روزه روز قبلش. امروز روزه باید بگیره، یک غسل صبح، یک غسل ظهر، یک غسل شب. غسل شبش بعد الاذانه، بعد از افطارشه. روزش از صبح گرفته تا غروب، روزه که تمام شده افطار کرد باید بره غسل کنه. این غسلش میشه غسل شرط متأخر برای اما اون غسل سوم اگه نکن روزه روزش درست نیست. البته حسب بعضی از مبانی یه اختلافی هم وجود داره. این میشه شرط متأخر. یا مثلا در بیع، در بیع، در خرید فروش یک شرط از کنم مقارن داریم، عقد مازویت در صیغه عقده، با صیغه ماضی باشه، عربی باشه مثلا، اینا صیغه عقد اجرا بشه، هین العقده دیگه، هین البیعه، هین انجام بیعه است، بیعه و شرائه. اما بعدش هم داریم، بعدش این است که اگر کسی رفت این رو فضولتن بیعه کرد، بیعه فضولی انجام داد، شرط صحت بیعه فضولی چیه؟ ابن مالک هست. ولو اذن مالک کی انجام میشه؟ هین عمل انجام نمیشه، حالا فضولی رفته فروخته، بعد از این انجام میشود، متأخر از اوست. مثال برای این موارد در حقیقت فراوان این نکته رو بیان کردن و اجازه هایی که عمدتن، البته اجازه در بیع فضولی دو مبناست، یادتون هست که ما در مکاسب خوندیم، در اونجا خوندیم، یکی مبنای کاشفیت، که این که کشف میکند از این که اجازه وجود داره. یکی نه، مبنای اجازه مبنای کاشفیت نیست، بلکه اونجا در حقیقت تصحیح میکند و امضا میکند بیع رو. سوال اینه، یعنی بعد از این که اجازه داد، از اون ساعتی که او اجازه داد بیع میشود صحیح، بیع میشود بیع لازم و صحیح، یا این که نه، وقتی اجازه کش می کند که از همون وقتی که عقد این آقای فضول عقد رو اجرا کرده از همون زمان صحیح بوده. اگر بگیم از اون زمان صحیح بوده میشه این اذن کاشفه، کاشفون ان صحت البیع حین اجراء العقد. اما اگر نه، کاشفیت نباشه، اونجا در حقیقت میشه از زمانی که او اجازه داد بیعش میشود صحیح. حالا اینجا این دوتا مبنا وجود داره، اختلاف هم تو این مبنا وجود دارد که حالا خیلی ربط به بحث اینجا ما ندارد. اما نکته مهم این است که در شرط متقدم هیچ بحثی نیست، لا شک ولا خلافه، که این داخل در محل نزاع هست، مقدمه هست، داخل در محل نزاع هم هست. اما درباره شرط مقارن و شرط متأخر اشکالاتی صورت گرفته. مرحوم آخوند این تقسیم رو که بیان میکند، بعد اشاره میکند برخی از اشکالات و ایرادات. از جمله اشکالات ایرادات اینه، میگن آقا مقدمه برای ذل مقدمه کل علت به نسبت الی المعلول، مثل علت است برای چی؟ برای معلول. شرط برای مشروط مثل علت است برای معلول. میگه آقا چطور معقوله، تحمل بفرمایید، چطور معقول میشود که بگیم آقا علت نیامده، معلول می آید بعد علت میاد. علت و معلول کنار هم، خورشید آمد روز میاد، ما از کنم ظلمت آمد شب میاد، اینا کنار هم هستن. اول علت ایجاد می شود بعد معلول ایجاد میشه. همزبان هم نیست، همزمان هم نیست، علت و معلول همزمان ایجاد نمی شود. بعد وجود العله، بعد وجود جمیع اجزاء العلت تامه، اونجا چی می شود؟ یوجد المعلول، معلول ایجاد میشه. یعنی اذا وجدت اجزاء العلت تامه بعدش وجدت المعلول، وجد المعلول، معلول ایجاد میشود. اما اگر که نه، بنا باشه که بگیم که هنوز علت نیامده، معلول و علت با هم دیگه ایجاد بشن، این خلاف فرضه، این غیر معقول استش، خصوصا به نسبت به شرط متأخر. چطور میشه بگیم آقا معلول آمده اما بعدش معلول که چی باشه؟ که مثلا صوم مستحاضه کثیره باشد، روزش انجام شده اما علت روزه کی میاد؟ شرط روزه شب میاد که غسل لیلیه باشد. فهمودم بعد اینکه این یه مقداری، نه یه مقدار، بش بیش از یک مقدار، این از کنم محضر شما که غیر معقول است. شرط متأخر غیر معقوله، نمیشود این رو از کنم محضر شما بهش توجه داد. خب این اشکال رو مرحوم آخوند مطرح کرده که ممکن است کسی این اشکال انجام بده، خصوصا در از کنم محضر شما برخی از اصطلاحاً در اون مقتضیهای در حقیقت متصرم الوجود، که مثلا انتقال ملکیت در بیع و شراء، التقای ملکیت، انتقال ملکیت، همین که این آقا میاد میگه، آقا ایشون میگه بعتو، اون آقا میگه اشتریتو، این آقا میگه انکحتو، اون میگه قبلتو، یا این خانم میگه انکحتو، اون آقا میگه قبلتو. این قبلتو از کنم محضر شما انجام میشود، این قبلتو باید اصلش باشد تا بعد ملکیت منتقل پیدا بکنه، تأمل کنید. اما ملکیت بلا فاصله منتقل میشه، نه با فاصله زیاد، نه با فاصله اندک. بگیم که آقا امروز این آقا اومده گفته به تو اشتری تو انجام شده، سال دیگر اون ملکیت منتقل می شود. چرا؟ چون آقا عقد فضولی کرده، اون زمان میخواد ایشون اجازه بده تا اینکه این عقد صحیح بشود، درست بشه. این فاصله زمان میشه فصل بین ایجاد العلت و المعلول. اون وقت ایجاد علت و معلول قابل انفکاک از هم نیستن، علت و معلول در تکوینیات قابل انفکاک نیستن، نمیشه از هم جدا کرد. علت آمد، معلول خواهد آمد. میگه لذا این از کنه محضر شما که غیر معقول است، نمیشود اینجا این چنین انجام بشه. اگه کسی همیشه اشکالی بکند، این اشکال رو از کنم محضر شما چطور میتونیم ما پاسخ بدیم، چطور میتونیم جواب بدیم؟ در زوجیت، در ملکیت، در حتی در همین موضوعات عبادت و اینها، چطور میتونیم اینها رو ما از کنم محضر شما که جواب بدیم؟ اینجا آقایان به در مقام جواب برآمدن، مخصوصا اولش مرحوم آخوند در مقام جواب برآمدن، گفتن آقا اینجا ما یک سری احکام تکلیفی داریم، یک سری احکام وضعی داریم. احکام تکلیفی حکم خدا بیان می شود، احکام وضعی حکمی است که اثر در جامعهش مشخص میشه، اثر وضعیش بیان می شود. مثلا اگر از کنم محضر شما اینجا برای نماز زوال و شمس شرط حکم به دخول وقت و جواز صلات ظهره، زوال شمس شرط این است برای اینکه حکم تکلیفی مشخص بشود. حکم تکلیفی اینه که من مکلف شدم به اقامه صلات ظهر، این اقامه صلات ظهر شرطش چیه؟ شرط زوال شمس هستش، شرط زوال شمسه. میگه آقا در باب احکام وضعی، بله احکام وضعی آثارش خارجی است، اما احکام تکلیفی حتما نباید در خارج باشد، با لحاظ هم انجام میشه، میشه به اعتبار و ملاحظه انجام کرد، انجام داد. میفهمد؟ برای اینکه شما اون چه که بین علت و معلول قابل تکلیف تفکیک نیست، انفکاک نیست، علت و معلول در تکوینیات و خارجیاته، اما در اونایی که با از باب لحاظه، به لحاظ زوال شمس، اینجا اذن دخول به نماز داده می شود، وقت نماز حکم صادر می شه. فهمودم با این جهت می شود این رو حل کرد و مشکل رو حل کرد و بگیم آقا اون استطاعتی که در باب حج مثلا هست، این استطاعت درسته که در خارج ما تصدیق میکنیم که استطاعت هست، اما در وجوب حج به چه جهته؟ در وجوب حج به لحاظ است، یعنی حج یجب به لحاظ استطاعت، نگاهی به اون استطاعت خارجی در حقیقت نداره. این حرف مرحوم آخونده که میخواد بفهمد که این شرطای خارجی رو تعبیر میکنن خارجی، اما ایشون اومده تعبیر به ملحوظ میکنه، میگه به لحاظ ایشان این از کنم اون ملحوظش قابل تطبیقه با خارجه، ولی در حکم وجوب حج استطاعت خارجی تأثیری نداره. حرف آخونده فعلا استطاعت خارجی در وجوب حج تأثیر نداره، لحاظ استطاعت در وجوب حج از کنم محضر شما که مؤثر هستش. خب این حرف مرحوم آخونده، مرحوم محقق نائینی آمدن اینجا، البته مرحوم آخوند اشکال رو این نکته رو اضافه کنم، حالا حرف نائینی رو بریم میرسیم یا نه، مرحوم آخوند اشکال رو از شرط متأخر آمدن توسعه دادن، گفتن در شرط مقارن هم همینطور هست، در شرط مقارن هم هست، نمیشود که این علت و معلول، این همزمانیت رو از باب شرط و مشروط ما اینجا روش تأمل بکنیم و بدون لحاظ بهش دقت بکنیم. مرحوم نائینی میفهمم برای اینکه این تسری و توسعه‌ای که شما فرمودید، این توسعه درست نیست. چرا؟ چون برخی از این مقدمات معدن، اینها مقدمه نیستن، شرط نیستن، معدن زمینه رو فراهم میکند، زمینه رو فراهم میکنه. مثلا گفتن آقا گرم شدن آب شرط غلیان است، علت غلیان الماء است، یا چیز دیگریه. گفتن گرم شدن ما معد، گرم شدن آب معد است برای غلیان، یعنی زمینه غلیان و جوش آمدن رو فراهم میکند. لذا این اونچه که موعده هست در اینجا از کلا محضر شما اشکال ایجاد نمی کنه، یعنی که گرم می شود قابلیت جوش آمدن درش پیدا میشه، و این لذا بحث موعدات به خلاف شروط درشون تقدم و تأخر تأثیری نداره. اونایی که موعده هستن اینا درشون حتما باید از قبل باشن، همزمان نباشن، بعد نباشن، اینها درشون این تأثیر وجود ندارد. خب حالا این حرفه خلاصه ای از حرف مرحوم آخوند و خلاصه ای از جوابی که ایشان بیان کردن و خلاصه ای از اشاره ای به حرف مرحوم نائینی. اجازه بدید این بس همینطور بمانند، انشاءالله در جلسه بعد جریان این اشکال رو در حقیقت نسبت مرحوم آخوند و در شرط متأخر و در شرط مقارن و نسبت به جواب نائینی یه بررسی مجددی دوباره بیشتر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.